سلسله جلسات تفسیری حجت الاسلام و المسلمین حاج عبدالله حقیقت.
تفسیر سوره مبارکه بینه، بخش اول، دوم اردیبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی،
حسینیه محبان النبی صلوات الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه، حمیدا لم يزل، محمودا لا يزال، و مجیدن لا یزول، و مبدعن و معیدن، و کل امرن الیه یعود. بار المسموکات و داخل مدخوات و جبار الارضین و السماوات، قدوس سبوح رب الملائکت و روح. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین المنتجبین، لا سیما الکهف الحسین و غیاث المستر المستکین، بقیت الله فی الارضین، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. برای تأجیل در فرج حضرت ولی عصر سلام الله علیه و سلامتی ایشون و رفع گرفتاری از بلاد مسلمین و شیعیان صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل خب رسیدیم در بحث متداولی که خدمت سروران عزیز داشتیم به سوره بینه. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. خب این سوره مبارکه که نامش هم سوره بینه هست، هم در روایاتی که مثلا خواستن راجع به این سوره صحبت بشه یا فضیلتی رو از این سوره بیان کنن به نام سوره لم یکن گفتن. هر کس مثلا سوره لم یکن الذین کفروا را بخواند چنین و چنان و در آخرت با خیر البریه که در همین سوره آمده است محشور هستیم. و همچنین سوره قیمه هم گفته شده به جهت اینکه آیه سوم همین به اصطلاح لفظ قیمه در او آمده است. بعضی گفتن که این سوره مکی است، اما قول صحیح و اقوا و آلاء مفسرین عالی قدر این است که به حسب سیاق و مطالبی که در این سوره هست، این سوره بعد از هجرت پیغمبر اکرم بر آن حضرت نازل شده، یعنی مدنی است و در مدینه نازل شده است. آیه اول این سوره که حالا عرض خواهیم کرد خیلی معرکه آرایی است، اقوال مختلفی در معنای این آیه اول به خصوص گفته شده است که حالا به یکی دو تا از این آرایی که مبتنی بر میتواند لفظ آیه هم باشد اشاره میکنیم، بقیهش دیگه خیلی موجب اتلاف وقت و آراء ضعیفی هم میتواند باشد که با اجزای دیگر آیه هم سازگاری ندارد. و اما ترجمه آیه، همین ترجمه لفظ اولیش میفرماید که لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. کافرانی از اهل کتاب و نیز اهل کتاب، خب یهود و نصارا عمدتا اینها هستند، و نیز مشرکین، اینها جدایی پذیر نبودند تا وقتی که برای آنها یک دلیل و حجت روشنی بر آنها بیاید. این که خب از چه چیز اینها جدایی پذیر نبودن و به چه چیزی چسبیده بودن، و جلوتر از این به اصطلاح لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، این من حالا اینجا یه ذره بحث فنی می شود در ادبیات عرب، به اصطلاح این من رو میگن که یکی از وجوهش این است که من تبعیض است، بعضی وجوهش این است که من تبیین است. یعنی چی؟ هر کدوم از اینها رو که بگیریم معنای آیه یه مقداری متفاوت می شود. اگر من به اصطلاح تبیین بگیریم این است که کافرانی که اینها کی بودن؟ کافران اهل کتاب بودن و مشرکی. اگر من تبعیض بگیریم یعنی بعضی از کافران و بعضی از اهل کتاب اینها در واقع جدا اینا پذیر بودن، که حالا در ضمن بحث این نکاتش رو توضیح بیشتر عرض خواهیم کرد. و دیگر این که خب حالا اینا از چه چیز جدا نمی شدن تا وقتی که برایشون در واقع یک دلیل بیینه، یعنی دلیل روشن. این لفظ بیینه خودش یک بار معنایی بسیار قوی اصلا در معارف قرآنی و در معارف دینی دارد که اینجا ذکر کرده است و در قرآن زیاد به کار برده است. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، جمع بیینه، ما پیامبران خودمون رو با دلیل‌های روشن فرستاده ایم. این بیانه مطلب اول این است که دلیل روشن، بیانه که در باب قضا هم ما داریم دیگه. پیغمبر اکرم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والقسم. بیانه یعنی دلیل روشنگر، دلیلی که واضح میکند مسئله رو. پیغمبر فرمود من بین شما بر اساس دو چیز قضاوت میکنم، یکی سوگند و قسم و یکی بر اساس چی؟ بیانه، شاهد. یعنی شاهدان عادل
اینها میان و در موضوع اون اختلاف و دعوا شهادتی که میدهن که شاهد بودن اصل قضیه رو، مسئله رو روشن میکنن برای کسی که میخواد قضاوت بکنن، روشن میکنن. پیغمبر فرمود من بر این، بر اساس این دو بین شما قضاوت میکنم، نه بر اساس علم رسالت. یعنی لذا بعدش فرمود اگر کسی آمد با ترفند و لحنهای عجیب غریب بخواد یه مسئله ای رو در واقع وارو کنه و من حکم مطابق میل او داده شد، نیاد بگه آقا پیغمبر اکرم حکم رو کرده بنابراین این مال مال منه. نه، میفرماید من دارم بر اساس این دو قضاوت میکنم، ظاهر و مبنای شریعت این است، من به علم واقع قضاوت نمیکنم. بله، قاضی باید با اون فتانتی که داره بتواند بالاخره اصل قصه رو در بیاره از این تو. قاضی که اصلا برانی باشه و پیاده باشه، نه، این جزء شرایط قضاوته. قاضی باید خیلی جدای بر عدالت و علم و اطلاعش، باید یه شخص فتن و زیرکی باشه و در بین قضات بودن. مرحوم سید محمد باقر حجت از علمای بزرگ اصفهان بوده در عهد قاجار، همین مسجد سید در واقع مال ایشون بوده، اصلا عالم بزرگ شهر بوده. کسی آمد و اونجا ادعا کرد که اختلاف داشتن دو نفر، که آقا این مال مال منه، این مال مال منه. ایشون آب نشست و سرش هم شلوغ بود. بعد یه مدت که گذشت داشت کارهای دیگر رو میکرد، رو که به این گفت آقا ایشون اینو شما فروخته؟ گفت نه. دوباره مشغول کارش شد سید. بعد یه مدتی دورش کرد به این گفت ایشون شما هبه کرده؟ گفت نه. باز مشغول کارش شد، گفت نمیدونم این از ارث به شما رسیده. تمام وجوهی که میشد این مال به این شخص منتقل بشه، یکی یکی در ضمن این صحبتاش از این اقرار گرفت، بعد بی خود میگه مال تو. این اون فتانت قاضی رو میرساند. این درسته، ولی بر اساس علم واقع پیغمبر میفرماید من بنام این نیست حکم کنم، من بر اساس ادله حکم میکنم. اگر کسی حالا با کلکی رفت یه شاهد دروغی آورد، چی آورد، نگه پیغمبر حکم کرد به نفع من. حالا میفرماید بیانه اون شاهد است که میاد و مسئله رو روشن میکنه. این یک. و دوم این است که بیانه اینجا مرتبط می شود در واقع دلیل روشن با مسئله عقل انسان، یعنی اهمیت عقل رو می رساند. دلیل سر و کار با عقل انسان داره، لذا اگر انبیا با بیانات آمدن، چه بیانات به عنوان معجزه، چه به عنوان مطالب حکمت‌آمیز و معارف اصیل، این مطالبی است که در واقع با عقل و اندیشه مردم سر و کار داشت و اصلا جوهره انسان عقل است. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، می‌فرماد ما بنی آدم رو تکریم کرده ایم. تکریم یه چیزی است که به یه کسی میدن که به دیگران نمیدن. فرماد ما بین مخلوقاتمون انسان رو تکریم کرده ایم، یعنی به او یه چیزی دادیم که به دیگر موجودات ندادیم و او عقل است. در باب ارزش عقل امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید در همین حکمت‌های نهج البلاغه مطالبه فرماید اغنى الغنى العقل، برترین ثروت عقل است. عقل است که انسان رو، راه هدایت انسان رو در دنیا روشن می کند، در آخرت روشن می کند. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل است که انسان رو به پرستش خداوند وامی دارد، راه بهش رو بر انسان هموار می کند. و بالاترین فقر، اوج نداری و فقر، جهل است و نادانی. این فرمایش امیرالمؤمنین. خب این جوهره انسان، اون وقت این عقل به این ارزشمندی البته باز در فرمایشات حضرت و ائمه هست که یه چیزایی فاسدش میکند، یه چیزایی نور عقل رو از بین میبرد مثل این که میفرماید الهوا یفسد العقل، هوا و هوس عقل رو فاسد میکند. عقل در روایات داریم یه نور الهی است در انسان و گناه یک ظلمت است و نور و ظلمت دو مقوله حقیقی هستن. اگر کسی مبتلا به گناه و معصیت شد، این یه بخشی از وجود خودش رو، نور او رو خاموش کرده است، یعنی یه تاریکی رو در برابر اون عقل قرار داده است. اعجاب به نفس، این آفت عقل است. العجب آفت العقل، کسی از نظر خودش خیلی خوشش بیاد، از خود شیفته باشد، اعجاب به نفس داشته باشد، عقل رو از بین میبرد. و حالا موارد دیگری که داریم. در هر صورت عقل جوهره وجود انسان است. اگر بیانه اون چیزیست که با عقل انسان سر و کار داره، اگر چنانچه اینطور نبود، پیغمبران چه با بیانه می آمدن چه بدون بیانه می آمدن. این بیانه کارایی دارد چون دلیل عقلیست و عقل در مقابل دلیل خاضع است. انسان در مقابل دلیل خاضع دیگه. در گزارش در همون اوائل انقلاب یک مناظره‌ای بود بین مرحوم شهید بهشتی و مرحوم آقای مهندس بازرگان. بس اون موقع خیلی داغ بود بر سر تخصص و تعهد. خب حالا یه بحثی هم بود الکی، حیدر نعمتی بود شروع شده بود دیگه. اگر نه آقا کسی که تخصص نداره بخواد یه کار رو بهده بگیره، در واقع تعهد هم نداره. چی دعوایی بود؟ ولی حالا اون موقع دیگه سوژه روز بود دیگه، مناظره تلویزیون. بالاخره مرحوم دکتر بهشتی بر کفه تعهد تکیه میکرد، مرحوم آقای بازرگان بر تخصص. یه جای آقای مهندس بازرگان گفت آقای دکتر بهشتی، من از شما یه سوالی دارم و او این است که شما اگر چنانچه بخواید مثلا خانوادتون رو بفرستید شما جاده کوهستانی، حالا پرپیچ و خم شب روز، حالا اینو من یادم نیست، شما یه راننده‌ای هست، این خیلی آدم خوبیه، نماز شب میخونه، چنین از چنان است، اما تو حالا نرفته این راه رو، اما یه راننده‌ای است که آقا اهل فسق و فجور هم هست ولی رانندگی رو خوب بلده، تمام پیچ و خما اینا رو چشم بسته میره، شما خانوادت رو با کدوم یک از این دوتا راننده میفرسی؟ منم دکتر بهشتی دستشو بالا کرد، قبول کرد. یعنی عقل در مقابل دلیل خاضع است، مگر اینکه اهل لجاج و عناد باشه. بیانه لزام می‌فرماید که آقا چیز ارزشمندی است و خداوند هم در واقع روی این قصه خیلی تکیه می‌کند و قوه مؤثری است در وجود انسان. خب بیانه در واقع یعنی رها شدن دو چیز که به هم سفت چسبیدن. شما مثلا میگن آقا فک رهن کرده، یه سندی رو وقتی که به رهن میگذارن، این سند با اون مالکیت و اون ملک اصلا دیگه جدا شدنی نیست. بعدن اگر او آمد اون بدهیش رو داد، اون وقت این چی می شود؟ این بین اینها انفکاک اتفاق می افتد، جدایی می افتد. میگیم چی؟ میگیم سند آزاد، فکرن شد، آزاد شد. بیانه می فرماید که بسیار مهم است. یه نکته ای در باب بیانه هست که قرآن روی او خیلی تکیه می کند و اینجا یه مسئله ای هم هست، یه مقدار در واقع مرتبط می شود با یکی از اون معانی که بعداً خواهیم عرض کرد. این است که قرآن میخواد بیان کند در این آیه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، اشاره دارد به یکی از سنت‌های قطعی خداوند که بر اساس واقعیت‌های وجودی انسان شکل گرفته. بیان می کند که انسان این نمی تواند راه هدایت و راه سعادت اصیل خودش رو به دست بیاره مگر در پرتو هدایت خداوند. مگر در پرتو عنایت و لطف حضرت حق که توسط انبیاء اعظام خودش برای دستگیری انسان می آید. یعنی انسان اگر بگه چیزی که حالا این روزها هم خیلی آب نه، ما نیاز به دین نداریم، دین مال زمانی بود که مردم مهجور بودن، خودمون می دونیم راستی خوبه، خیانت در امانت بده، آقا اینا درسته، عقل هم به اصطلاح حکم به این قضایا می کند ولی کفایت نمی کنه. بسیاری از ظرائف و دقائق دین رو عقل نمی تواند دسترسی پیدا کنه، ملاکات احکام رو نمی تواند دسترسی پیدا کنه، در مقابل بسیاری از پدیده ها با اینی که می داند عقل نمی تواند مقاومت بکنه. اینجا احتیاج به یک کسی دارد که دست انسان رو از باطن وجودش بگیرد، یه پشتوانی ایمانی داشته باشه که انسان بتواند مقاومت بکنه در اون جایی که باید مقاومت بکند. لذا می‌فرماید آقا تا هدایت الهی نیاید در واقع انسان معطل است، معطله. این یه نکته. و نکته دوم این است که اصلا سنت خداوند در این عالم برای انسان اینطور مقرر است که انسان باید تکلیف وجودیش تو این دنیا باید روشن بشه و این بر اساس بیانه روشن میشه. یعنی چی؟ لذا قرآن می فرماید لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. باید کسی که در واقع به هلاکت میرسه از روی اتمام حجت و بینه و دلیل باشه، هلاکت باطنی که اهل دوزخ میشه، یا اگر کسی سعادتمند هم میشه باید بر اساس دلیل و بینه باشه. قرعه کشی نمی کنن، شیر یا خط هم نمی اندازن، آه کی پولدارتره، کی خوشگلتره، کی علمش بیشتره، هیچ اینا نیست. این باید در به اصطلاح ساحت باطن و اعتقاد خودش باید تکلیفش روشن بشه. نمیشه کسی در این دنیا خدا و خرما رو با هم بخواد. یا عالمی یه جایی رو بالاخره خدا برای این پیش میاره، شرایط زندگی این رو به یه جایی میرسونه که سر دوراهی دین و دنیا قرار میگیره. یا حالا انتخاب کن، آقا میرسی یه عمری هی داد زهد و تقوا میزنی، میرسی سر مال دنیا، یه جایی که دیگه همه وجودت طالب این معنا از دوراهی، میگه انتخاب کن ببینم دستت هم کامل بازه، انتخاب کن، تکلیفت معلوم بشه، معلوم بشه اون حرفایی که میزدی ارو واقع بود یا نه. این خداوند رها نمی کند تا این بیانه لیهلک من هلک عن بیانه تو همه چی. ابن زیاد وقتی که خب شنید حضرت ابا عبدالله به سمت کوفه حرکت کردن خواستی سپاهی درست بکنه، عمر سعد از این قبیل آدم ها بود، آدم مقدسی بود، لذا او علکی انتخاب نکرد عمر ابن سعد رو، یه چهره دینی انتخاب کرد که یه موازنه‌ای در مقابل سید الشهدا برقرار باشه، یعنی آدم لاتی رو نذاشت یهو مثلا رئیس لشکر، اون ور سبت پیغمبر حضرت ابا عبدالله، این ورم عمر ابن سعد باید یه وجهه دینی مذهبی امام جماعتی یه چیزی باشه دیگه. خب عمر سعد حالا یه عمری اینجوری گذرونده، گفت منو معاف بده، گفت نمیشه، گفت اگه میخوای معافت کنم حکم ری رو بده. خدا گذاشتش سر دوراهی حکومت ری، جنگ با امام حسین، حالا برو انتخاب کن، تکلیفت معلوم، اینجا تکلیفت باید معلوم بشه. خب یه شب به من مهلت بده، یه شب مهلت داد، مشورت کرد خواهرزاده، همه نهیش کرده، اما این خودش باید داستانش روشن بشه. آخر سر گفت که دیگه اگر چنانچه آخر در قتل حسین خلاصه آتش است و در حکومت ری روشنی چشم من، آخر سر گفت که خب حالا اگر که این آتش و دوزخم باشه توبه میکنی. این در واقع میخواست خدا رو دور بزنه، اینجوری که این اسمش توبه نمیشه. نه تکلیفش باید دو... لذا خود حضرت ابا عبدالله موقع ورود به کربلا اون خطبه ای که خوندن، الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا، دنیا رو شما با همه عرض عریضش بگیرید، شهواتش، مقاماتش، ثروتش، جاهش، اعتبارش، هر کی بنده یه چیزیه دیگه. از دنیا بحرون عمیق قد غرق فیها عالمون کثیر، به قول حضرت لقمان، دنیا یه دریا و یه ژرف و عمیقی است که طوائف بسیاری در او غرق شدن. یه عده‌ای در گرداب ثروتش، یه عده‌ای گرداب شهوتش، یه عده‌ای گرداب مقامش. الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علی السنتهم. حضرت ابا عبدالله، دین مثل یک خلاصه لیسیدنی تو دهانشونه، مثل آب دهان، یعنی به عمق وجودشون دیندار نیستن. اینا تو دهانشون آب دهان رو میگردونن، مادرت معایش هم، تا وقتی که دنیاشون برقراره. اگه دنیاشون با دین تضادی نداشته باشه، اینا اظهار دینداری میکنن. فاذا محسو بالبلا، اونجایی که امتحان پیش میاد، قلت دیانو، وقت اینجا دیگه دیندارا خیلی کمن، غالبا چیکار میکنن؟ غالبا همون آب دهان، همون دینی که رو دهانشون بود، میندازن دور، میرن دنبال دنیاشون. یهلک من هلک عن بینه. اذا در سوره عنکبوت میفرماید اینو جزئی که از سنت های اصلی الهی، ولقد فتن الذین من قبله، قطعا این طور است، یعنی با لام فقط داره تأکید میکند و نون تأکید، ولقد فتن الذین من قبله، ما همه اونایی که قبل از شما بودن امتحان کردیم. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، تو معلوم بشه کی راست میگه در دینداری و ایمان خودش، کی دروغ میگه. خب انسان باید این قصه رو در لحظات زندگیش خدا با انسان کمک بکنه، انسان متوجه بشه دیگه، آدم مواجه میشه با پدیده های مختلف، دوراهی های مختلفی که باید انتخاب کنه دیگه. این اون این اون این اصلا دائم ما میگیم خدا اهدنا الصراط المستقیم، این همه از خدا هر روز تقاضا میکنیم، یعنی خدا تو این دوراهی ها ما رو به اون راه راست هدایت کن. البته صرف دعا هم نیست، آقا باید بخواهیم. باید خب میفرماید که در واقع این بیانه چیز مهمی است که تکلیف انسان رو در واقع روشن میکند. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین. خب یک قول بر این که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، این که به اصطلاح این من تبعیض باشه، که بعضی از اهل کتاب و بعضی از مشرکین اینطور بودن که اینها از اون عقاید خودشون، حالا چه اون عقاید از راه تفکر به دست آمده باشه، چه خیلی سخت‌تر اون عقایدی که بر اساس تقلید و بعد یه سری عواطف و اینا انجماد پیدا کرده باشه، می‌فرماید اینا دست از اون عقاید خودشون بر نمی‌دارن تا اون هنگامی که یه بیانه و دلیل روشنی براشون بیاد. اگر این به اصطلاح قدرت عقل رو میرساند، یا خود اونا هم خاضع می‌شدن در مقابله، یعنی این اقتضا هست که ولو طرف مشرک است، ولو طرف اهل کتاب است، ولی اگر دلیل روشنی بیاد این خاضع میشه و میپذیرد. حالا این دلیل روشن چی بوده است؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره. اصلا این خیلی آیه مهمی است که دلیل روشن و حجت روشن در وهله اول وجود خود حضرت ختمی مرتبت. اصلا وجود خود پیغمبر اکرم منهای قرآن منهای رسالتش اصلا خود وجودش بیانه و دلیل است. آیه قرآن میفهمید رسول من الله یتلوسو، حالا اون بخش دومش بماند. یعنی آقا شما اگر شخصیت پیغمبر اکرم رو مطالعه بکنی که حالا ما تازه نمیتوانیم کامل دست پیدا بکنیم، اون شخصیت، اون اندیشه، اون تفکر، اون صداقت، اون امانت داری، اون حسن خلق، اون دریای فضائل اخلاقی که خداوند قسم میخورد به انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک خلق از اخلاق عظیمی هستی. این اصلا خود وجود پیغمبر اکرم معجزه است. حالا به چی دعوت میکند بماند. یکی از به اصطلاح حکمتهایی که خداوند پیغمبر اکرم رو در 40 سالگی مبعوث کرده شاید این نکته باشه که در واقع 40 سال گذاشت مردم از نزدیک با اون حضرت در ارتباط بودن، اون حضرت رو شناختن، در امانت داری همون قبل از رسالت مشهور شد به امین قریش دیگه، صدیق قریش. اون شخصیت یعنی مردم آشنایی تو اون جامعه جاهلی، یه شخصیت عظیم اخلاقی که آقا در تاریخ از اینا بعضی می آمدن به پیغمبر اکرم می گفتن آقا اگر شما خودت یقین داری که پیغمبری، ما قبول میکنیم، ما رسالت تو رو میپذیریم. یعنی اصلا خود وجود پیغمبر اکرم یه مهریست بر ادعای او، خود وجودش. و این خیلی نکته مهمی است. آقا همینطوری که قرآن معجزه است، آقا وجود پیغمبر اکرم هم خودش معجزه و بیانه است. و الا آقا اون جماعت جاهلی عرب حالا در اون موقع همچی خیلی فهم آیات قرآن هم در وهله اول با اون زلالت و گمراهیشون نبود که حالا بخوان در وهله اول جذب آیات قرآن بشن، در وهله اول جذب خود پیغمبر اکرم می شدن. منتها خب پیغمبر اکرم هم داشتن آیات رو می خوندن. یعنی این شخصیت اینا خاضع بودن در مقابل این بیانه و اون اعتقادی که پیدا کردن مردم به رسالت پیغمبر اکرم مرهون وجود اون حضرت بود، سلوک و سیره اون حضرت بود. اصلا انسان واقعا شگفت‌انگیز میشه در سیره پیغمبر اکرم اصلا چه شخصیتی بوده است. به هیچ کس از مثلا گوشه چشم نگاه نمی کرده، همیشه با همه وجود به طرف شخص برمی گشته، دستش رو از دست کسی بیرون نمی کشید تا او دستش رو از دستش بیرون بکشه. قول داد وایساد، و طرف گفت میام، یادش رفت 3 روز وایساد اونجا. و و و بخوانید سیره پیغمبر اکرم، این اخلاق از این فبه ما رحمت من الله لنت لهم، چون رحمت خدا شامل حال تو شده، تو با مردم اینجور به اصطلاح به نرمی و گرمی عمل میکنی. و این بود که مردم رو پیغمبر که عده و عده نداشت، یه بچه یتیمی بود که پدر و مادرش در طفولیت از دنیا رفته بودن، همش این خونه و خونه جد و بعد نمیدونم برو خونه عمو، خونه های عربی و حالا دیگه بعد خانه ابو طالب. و وقتی در مدینه امیرالمومنین آمد به پیغمبر خبر داد که مادرم از دنیا رفته و گریه میکرد، پیغمبر فرمود مادر منم بود فاطمه بنت اسد. او اول قضا به من میداد، بعد به بچه های خودش میداد. یعنی پیغمبر اینجور آب بزرگ شده، چه دوده ای. اونی که پیغمبر تونست کار پیغمبر رو جلو برد همون خصوصیات شخصی پیغمبر و اخلاق پیغمبر بود. این حرفایی که میزنن اینجا دیگه واقعا دفاع از پیغمبر. اگر پیغمبر یه آدم خلاصه تلخی بود و این چیزی که میگن، آقا اصلا کسی جذب رسول خدا نمیشد. و امیر المومنین می فرماد اکرم الحسب حسن الخلق. این حکمت های نهج البلاغه است. بالاترین شرافت ذاتی که انسان می تواند خودش داشته باشه یا از آبا و اجدادش داشته باشه حسن خلقه. بعد میشه بگیم پیغمبر اکرم حسن خلق رو نداشته؟ امیر المومنین نداشته؟ میشود یا یه حرفی آدم به خاطر اثبات خطوط سیاسی بعد بیاد بگی که آقا پیغمبر نه گوشتر خود امیرالمومنین گوشتر خود. اصلا این حرفا در تناقض آشکار با آیات قرآن. گفت به قول حافظ به حسن خلق و وفا و کسب یار ما نرسد. این پیغمبر اکرم است، اصلا خودش معجزه است. این نص آیه قرآن است، بیانه است. اون وقت اینجا این را عرض بکنم، شما در زیارت امیرالمومنین در یکی از زیارات حضرت اون وقت هست که آقا خود این پیغمبر حالا خودش که معجزه است، یه معجزهش قرآنه، یه معجزه دیگرش هم امیرالمومنین علیه السلام، معجزم رسالته، معجزتن رسالته. امیرالمومنین یا یه معجزه‌ای برای رسالت پیغمبر است و تاجن لرأسه، تاج سر پیغمبر اکرم امیرالمومنین است. و سیفن لنبوت، شمشیر نبوت است علی برای پیغمبر اکرم. و یدن لبعثه، دست توانای اوست برای گشایش امور. رسول من الله یتلو صحفا مطهره. این پیغمبر در بیانه است. اون وقت که یتلو صحف تلاوت می کند صحف مطهر. صحف جمع صحیفه، صحیفه یعنی کتاب. کتاب اینجا منظور نه این به اصطلاح جرم این منظور باشه که مثلا 550 صفحه است و مثلا 3 سانت در این ابعاده. منظور اون خطوط و الفاظی است با توجه به معانی که در او هست، یعنی معنایی که در این کتاب هست، یعنی احکامی که در این کتاب هست، اون قضایی که خداوند در این کتاب رانده است برای بشر، اون کتابی که مطهر است، از دست برد شیطان مصون است. لا یمسه الا المطهرون، اصلا شیطان دسترسی به این کتاب ندارد. یتلو صحفا مطهره، پیغمبر اکرم تلاوت میکند این کتاب مطهر رو. تلاوت ما در اگر دوستان عزیز یادشون باشه در خطبه متقین اونجا امیرالمومنین علیه السلام یکی از صفات متقین رو وقتی وضع حالات اینها رو در شب بیان میکرد فرمود چی؟ فرمود اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. شب که میشه متقین بر میخیزن به عبادت، قدم ها رو صاف و مستقیم در محراب عبادت میگذارن، تلاوت میکنن اجزای قرآن رو. یه فرقی ما درباره خوندن قرآن دو تا تعبیر داریم، یه قرائت یه تلاوت. این دو تا یه فرقی دارن، هر دوش خوبه، ولی قرائت یه خوندنی است که بالا قرآن میخونه، خیلی هم خوبه. یعنی تلاوت قرآن حتی کسی که سواد نداره این خوب است که به خطوط قرآن نگاه کنه، همینجوری خط ببره، نمیدونم نمیتونم بخونه، ولی بهره خودش رو از قرآن میگیره. اما تلاوت برتر از قرائت است. تلاوت یعنی اون قرائتی که پشت سر هم باشه، یعنی آقا انسان یه برنامه‌ای داره که مثلا هر روز روزی یه جزء یا روزی یه حزب قرآن بخواند، چنان که در سنت هم هست که انسان روزی 50 تا آیه قرآن بخواند. اینو ترک نکنه، هر روز بخواند، یعنی مداومت بر این قرائت. و دوم این است که حالا با حضور قلب توجه و بعد پیگیر این آیات باشه، آقا یعنی عمل کنه. اگه میگه قولو للناس حسنا، خب آقا من بدونم با مردم چجوری باید حرف بزنم دی. خب این میشه تلاوت. اگر میگه قل عبادی یقول التی هی احسن، به بندگان من بگو به بهترین وجه سخن بگویم، خب آقا. اگر میگه لا تقف ما لیس لک بهی علم، چیزی که اطلاع نداری حرف نزن، خب آقا عمل کنم دیگه، آقا چیزی خبر ندارم نظر ندم. اگر میگوید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عندنا، چرا یه چیزایی رو میگید که خودتون عمل نمی کنید؟ آقا اگه خودم نمیتونم عمل کنم نگم. این میشه تلاوت. اما اگر من نه اینا رو خوندم و همه این کار رو اصلا بی خیال این معانی بودم، این دیگه تلاوت نیست. این وقت اون همون چیزیست که پیغمبر فرمود رب تال القرآن و هو یلعنه، چه بسا کسی که قرآن میخواند قرآن لعنتش میکنه، یا قرآن میخونه قرآن از فضای دهانش پایین تر نمیره، یعنی به جهانش اثر نمیکند. خب این تلاوت هست. حالا اینجا در واقع دارد بر این اساس، این معنای اول داره بر این سنت الهی که آقا این بیانه می آید و اینها رو از اون جهالت و ضلالت می فرماید که آقا انسان در ضلالت و جهالت تا وقتی که دین خدا دست انسان رو بگیرد و هدایت بکند. اینجا چند بیت بسیار عمیقی است و زیبایی است که مرحوم که حکیم صنایعی گفته است و قشنگ گفته است. میگوید تا نگیرد دست مردان دامن دین هدا، دین و دنیاشان همی گوید و هم لا یهتدون، دین دینداران بماند مال دنیادار نه، مرد را پس دین به از دنیا و مما یجمعون. آتش دوزخ نسوزد بنده را بی حجتی، اما عرضی که کنه لیهلک من هلک ام بین، آتش دوزخ نسوزد بنده را بی حجتی تا نگوید بارها انا الیکم مرسلون. خداوند فرمود ما هیچ قومی را هلاک نمی کنیم قبل از این که برای اینها یک نذیری و یک رسول انذار کننده‌ای براشون بفرستیم. و چو سلمان یا مسلمانی ز دنیا بگذری، بگذر از دنیا برون الا و انتم مسلمون. حرفی که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا از دنیا برید مگر اینکه در حالت اسلام باشید، یعنی باید، چون مرگ معلومه کی میاد، پس باید دائم در حال تسلیم باشی که هر لحظه مرگ اومد در حال تسلیم در واقع دنیا رو ترک کرده باشید. بگذر از دنیا و برون الا و انتم مسلمون، از مقام نفس حیوانی گذر کن تا چشی، در مقام قرب با روحانیان ما تشتهون، دست در ایمان حق زن تازه دوزخ بگذری، دست در ایمان حق زن تازه دوزخ بگذری، تا به دوزخ در نگویندت فهم لا یؤمنون. دوش از تقوا کنند در راه مولا تا مگر در راه عقبا نگویندت فهم لا یتقون. ای به علم بی عمل شادان در این دار فنا. این رو آب بنده داره میگه، ای به علم بی عمل شادان در این دار فنا، گفته همچون عامل عالم فانا عاملون. شو بخواند تائبون العابدون الحامدون، سابحون الراکعون الساجدون الآمرون. خب با یک سلامی به حضرت ابا عبدالله علیه السلام پایان میبریم عرض رو. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسمك ونرجوك بمحمد وعترتي يا الله پروردگارا دلهای ما رو با معارف قرآنی بیش از پیش آشنا بفرما پروردگارا محبت و معرفت خودت و اولیاء خودت رو در قلوب ما متحقق بدار همه خانواده ها و جوانان و جوانان رو در صراط مستقیم خودت ثابت قدم بدار مرزای مؤمنین مرزای منظور شفای عاجل و بهبودی کامل عنایت بفرما در گذشتگان از شیعان امیر المؤمنین علیه السلام در گذشتگان از این جمع و از این هیئت شهدا بر سر سفره احسان حضرت ابا عبدالله علیه السلام متنعم بدار گرفتاری از جامعه ما بر طرف بفرما اسلام و اسلامیان نصرت عنایت بفرما کفار و منافقین خار و ذلیل بگردان مردم مظلوم غزه رو یاری و تأیید بفرما بالنبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات